آدرس گفتن نیست. هم مطالبی تقریبا اتفاقی، تقریبا هم روایات مستنده، روایات هم زبده معمولا آورده، روایات رو نمونه هاشو آورده. دیگه باید مدار جا سریعتر بخونه. اما عورت این که شهید ثانی فرموده قبولن و دوبارن، اشاره به قول مخالفه که عورت رو میگه بین سرت و رکبه. اما مراد از ناظر محترم چیه؟ ناظر محترم رو مشهور تفسیر کردن به انسان ممیز. انسان اولا، نه حیوانات، اونم ممیز نه غیر ممیز. کشف عورت پیش بچه غیر ممیز رو حرام نمیدونه. دیگه فرق نمیکنه این انسان ممیز مسلم باشد یا کافر. عورت عورت مسلم باشد یا عورت کافر. ادی باز عورت کافر را نظر به عورت کافر را مجاز میدونن و حتی نظر کافر را مجاز میدونن. اونا مستندشون روایاتی است که تشبیه میکنه عورت کافر رو به عورت الحمار. خب روایت مورد اعراض مشهوره، ولو قائلم دارم مشهور ازش اعراض کرده. سزا ایشونم مطلق میگذاره ناظر محترم. ناظر که میگیم قهرن توش تمیز افتاده، نظر. ممکنه بگید کلمه ممیزم تو عبارت ایشون نیومده، واژه نظر توش تمیز افتاده. محترم که میگه حیوانات رو خارج میکنه. ناظر محترم یعنی حیوان خارج، ممیزم خارج، چون ناظر به او صدق نمیکنه بر غیر ممیز. هم لغتا هم عرفا، چون واژه نظر یک واژه خاص از نظر لغوی هست. نظر نگاه همراه با ادراک رو میگن، در غیر ممیز این نیست. عبارت ببینید یجب علی المتخلی ستر العورت، بلکه یجب علی المکلف، چه در حال تخلی چه در سایر حالات. ستر عورت حرامه، کشف عورت حرامه، ستر عورت بگید واجبه. یجب علی المتخلی ستر العورت. حالا ان کردیم ببینید، چون باید تعابیر دقیق باشه، آیا کشف عورت حرامه یا ستر عورت واجبه؟ اون چیز در ادله هست حرمت وقتی سر کشف عورت. منتها خب چون بحث تخلی مطرحه، در تخلی کشف العورت هست، نمیشه بگیم کشف العورت حرام عند تخلی. پس اگر حکمی هست میره رو وجوب ستر. ستر از ناظر محترم واجب است بر متخلی ستر العورت. عورت رو تفسیر میکنه قبلن و دوبارن، این اشاره به قول مخالف که مفهوم عورت رو توسعه میده. بین بین سرت و رکبه، بعض بین مرد و زن فرق گذاشتن، تفاصیل اجمالا، اما مشهور قریب به اتفاق همینه. همه مستند روایات از ناظر محترم ناظر که میگه عرض کردیم تو کلمه نظر تمیز افتاده، نگاه، نگاه همراه با ادراک رو میگن نظر. فهرم در مبیز نیست، محترم که میگه حیوانات رو خارج میکنه، فرق نمیکنه کافر یا مسلم. این یک وجوب که این وجوب رو عرض کردیم نفسیه، در مقابل اون یجب و قسل البول بالماء اون وجوب غیریه، بلا شستن عورتین هنگام تخلی که واجب نیست. و ترکو بزن تفسیری که بین سرعت و رکبه میگه؟
نه همون محفظه این رو میگه فقط، یعنی منظورم اینه که اون چون بعد از ظاهر فرمودن که فقط اون لباسی که فقط محفظه این رو میپیشونه فقط باید مواقع باشه یا خونی نواشه یا فلان.
اون وقت تهارتشه، در اباحش معمولا نمیگن حرف رو، در تهارت ادهی فرمودن اون لباس هایی که ثیابی که ساتر عورتین نیست طهارت شرط نیست. جوراب اگر نجس بود چون جوراب ساتر عورتین نیست، یا عرقچین مثال میزنن، اگر عورت رو خب نظر مشهور قبولن و دوبارن اونجوری معنا کنیم میشه مصادیق خیلی محدود. مثال میزنم کل جوره به ول قلن سوه در اون بحث خودش تو بحث سلاته
قابلیت
بله قابلیت پوشن. و ترک و استقبال القبله، اینم باز روایات فراوان داره قریب به تواتر متضافر روایات، که رو به قبله بودن پشت به قبله بودن هنگام تخلی حرام، واجب است. ترک استقبال روی به قبله بودن، ترک استدبار واجب است. یا تعبیر کنید استدبار استقبال حرام است، که در روایات نهی از استقباله، نهی از استدباره، میشه حرمت استقبال و استدبار. تعبیر به وجوب کردن با نوع روایات نمیسازم. حالا مسامحت میگه یجب و ترک استقبال قبله، استدبار قبله. باز در این نقطه هم یک اختلافی است که منظور از استقبال القبله استدبار القبله چیه؟ که واجب ترکش یا بگید انجامش حرامه. شاید فرموده به مقادیم بدنه، یجب ترک استقبال، استقبال به مقادیم بدن. این اگر رو به قبله ای مطابق عورت رو موقع بول از سمت قبله منحرف کنه، این کفایت نمی کنه، حرمت هست. اون چه که موضوع حرمته استقبال القبله، روی به قبله بودن موقع بول و قائد یا پشت به قبله بودن، معیار مقادیم اعضاء جلو بدن. رو همون که عرفا میگیم رو به قبله باشد و پشت به قبله باشد، مقادیم اعضاء مقدم، اعضای جلوی، صورت و سینه و اینا میشه همه رو مقادیم بدن. اضافه فرموده تو حاشیه فلا یکفی تحویل العوره خاصتن ما استقبال البدن و استدبار البدن. و این در مقابل ادهی هستن که اگر صدق نکند بول کردن رو به قبله، که خودش رو به قبله است، اما انحراف العوره اگر بود به جوری صدق نکند بول کردن به سمت قبله کفایت میکنه. چون میگه معیار طبق استقباله، استقبال وصف متخلیه، متخلی نباید رو به قبله باشد. ببینید یه وقت هست تو لسان دلیل میگه بول به سمت قبله نباشه، اگر تعبیر این باشه میشه گفت کسی رو به قبله اما انحراف العوره از سمت قبله داشته باشه، این بول نکرده به سمت قبله. اما اون چی که موضوع تکلیف در نوع ادله متخلیه، اگر شخص رو به قبله سبق میکنه استدبار قبله حین البول، استقبال القبله حین البول حرامه، نه بول الى القبله، اینو فرق میکنه با هم. استقبال صفت متخلیه نه قید تخلیه، صفت متخلی. لذایشون فرموده به مقادیم بدنه، ای به مقادیم بدنه، اشاره به این مطلب که استقبال که موضوع حرمته یا ترکش موضوع وجوبه به تعبیر ایشون، این صفت متخلیه. اگر مقادیم البدن رو به قبله باشه یستق استقبال المتخلی، ولو تخلی رو به قبله نباشه باید به عنوان معخوذ در دلیل توجه کرد. آیا بول الی القبله حرامه یا استقبال متخلی؟ و دبرها یعنی پشت به قبله بودن کذالک، یعنی به مقادیم به اعضای پشتی بدن، مدابیر بدن، فل بناء و غیره. این فل بناء و غیره هم خب محشین مطرح کردن رد بر ابن جنید حیث حکم به کراهت الاستقبال للمتقوت فی الصحراء، اگر در بیابان مکروهه، حیث حکم به کراهت الاستقبال للمتقوت فی الصحراء و سلار حیث نقل عنه الکراهت فی البنیان فی البنیان و علی المفید حیث جوز الاستقبال و الاستدبار فی البنیان اذا کان معقد القائد. اجمالا بعضی تفصیل دادم جوری در حاشیه خوب مطرح کرده، قائلین مختلفی هم داره و تفاصیل دو رقم تفصیل بلکه سه رقم تفصیل، بعضی بین بیابان و جایی که داخل ساختمان باشه، فضای باز و فضای ساختمان فرق گذاشتن، در بیابانش خوب به کراهت کردن، در ساختمانش قائل به من. از برون مفید نقل میکنه که در خصوص قائد این تفصیل رو داده نه در بول. ابن جنید حیث حکم به کراهت الاستقبال للمتقوت، اینم در خصوص قائده. جوری خوب از حاشیه برمیاد قول مخالف که در مقابل این فل بناء و غیره هست، قول مخالف در خصوص قائد تفصیل داده، میتونید یک کاسش کنید دقت کنید، در خصوص قائد تفصیل دادن بین بنا یعنی اون محل قائدی که ساختمانه یا تو فضای بازه. حالا به چه نحو تفصیل دادن؟ حکم ابن جنید به کراهت در صحرا و حرمت در بنا. اما شیخ مفید جوز الاستقبال و الاستدبار فی البنیان اذا کان مقعد القائد، در ساختمان تجویز کرده، در صحرا ممنوع کرده. بله خب مشهور باز هست کردیم قریب به اتفاق همین فرمایش شهید رو دارن فی البناء و غیره، اینا بشه داره در اختلاف روایات. روایاتی که تفاصیل رو افاده میکنه عرض کردیم کمترین مشکلش اعراض مشهوره. خب این دو واجب، واجب نفسی بود، وجوب ستر عورت، وجوب ترک استقبال و استدبار. و یجب قصد البول بالماء مرتین و کذا یجب قصد القائد بالماء مع التعدی. مثلا دیگر هم وجوب مقدمی تطهیره، مخرج بول مخرج قائد واجب است تطهیر بشه، مثلا مخرج بول تطهیرش فقط با آبه، مخرج قائد اگر از موضع معتاد تعدی داره به بقیه بدن خب بازم تطهیرش فقط با آبه. اما اگر تعدی نیست روایات دلالت داره با سه سنگ و شبه سنگ تطهیر حاصل میشه، نیاز به شستنم نیست. مطمئن مسئله بیگه هست باید دقت کنید، چون بحث تعبدیه، تطهیر یک حکم شرعیه وضعیه دیگه، خود طهارت یک حکم شرعیه وضعیه. از نظر عرفی اون چه که هست ازاله خبثه، عرف ازاله میفهمه، طهارت نه، طهارت حکم شرعیه، پاکی در مقابل نجاست. طهارت چیزی نیست که از عرف گرفته بشه، ازاله از عرف گرفته میشه. ازاله یک مفهوم عرفیه، طهارت حکم شرعیه. عین نجاست ممکنه با یک سنگ دو سنگ از بین بره، ازاله بشه، اما طهارت نیست. چطور در دستی که نجس شده با بول یا با خون شما یک بار آب قلیل بریزید عین نجاست برطرف میشه؟ ازاله صرف میکنه. یا دست تو بکشی به دیوار خون پاک بشه، ازاله صرف میکنه، اما طهارت نه، تا نشود تو شسته نشه طهارت نیست. اون چی که الان مطرح مسئله تطهیره، مسئله ازاله نیست، خیلی باید دقت بشه. تطهیر یک حکم شرعیه، محصلش هم باید از شرع گرفته بشه. اگر گفته سه سنگ، مثل اینه که در آب قلیل در بول گفته دو بار. چطور با آب قلیل با یک بار متنجس بالبول پاک نمیشد؟ در احجار هم همینجور، سه سنگ اگر با یک حجر دو حجر ازاله عین نجاست شد طهارت نمیاد. ازا حتی فقها اختلاف دارن در این جهت، اگر سنگی دارای سه جهت چهار جهت، این با یک سنگ که دارای سه جهت چهار جهته ازاله کنه قائد را، آیا طهارت حاصل میشه؟ ممکنه بگیم نه. روایت میگه سه سنگ، هیچ جای دخالت دادن عرف و استحسانات نیست. بحث ازاله نیست که شما بگید خب با حالا یک سنگ سه چهار جانبی هم کار سه سنگ رو میکنه. این در ازاله کار او رو میکنه، در طهارت هم کار او رو میکنه. لذا در سنگ حجر واحد دارای جوانب مختلف اختلافه، کار طهارت به حاصل میشه. که نبگیم نه، اگر دستت متنجس با آب قلی، متنجس به بوله، شما همه آفتابه رو یک جا خالی کنه رو دست پاک نمیشه، چون یه بار شستی. اگر قصد کنید دوباره بریزی پاک میشه، بس تعبده دیگه. اونجا یک باره، اگر آفتابه رو آوردی بالا قصد کنید دوباره ریختی میشه دوباره، اما اگر همه رو یک جا بریزی میشه یک بار. با اینکه آبی به کار رفت در اون یک بار بیشتر از اون آب بود که در دوبار به کار رفت. اگر ما ملاک حکم را نمیدانیم، وظیفه همون تعبد به ادله نقلیه. اگر میگه سه و سه باشه، با یک سنگ دارای سه جهت نمیتونه بگیم طهارت حاصل میشه، ازاله نجاست حاصل میشه، نه طهارت. طهارت حکم شرعیه، ازاله یک مفهوم عرفیه، ممکنه با همون سنگ اول ازاله عین نجاست بشه. فرماید و یجب غسل البول بالماء مرتين، غسل البول موضع البول عورت، با آب اگر آب قلیله دوبار در آب قلیل تمام مره. و کذا یجب غسل قائط، محل قائط مخرج قائط، واجب است غسلش بالماء مع التعدی، اگر سرایت کرده به جوانب، مع التعدی للمخرج عن المخرج، به ان تجاوز حواشیه، به جوانب برسه، بالاخره صفر کند تعدی. و این لم یبلغ العلیه، ولو به رانها نرسد، معیار در تعدی رسیدن به علیه نیست، جوانب مخرج اونجا شستن لازمه، با غیر آب تطهارت حاصل نمیشه. و الا اما اگر تعدی نیست، و این لم یتعدی القائط المخرجه، فثلاثه احجار، سه سنگ، اینم میتونه طهارت حاصل کنه، نه فقط ازاله نجاست، طهارت که دیگه بعدم شستن نخواد. فثلاثه احجار، البته خود این احجار باید پاک باشن، نه نجس، طاهرتن جافتن خشک باشه، نه مرطوبی، قالعتن لنجاسه، نجاست رو قلع کند. مراد اینه که صاف نباشه که این نجاست رو از بین نبره، قالع نجاست باشه، قبل ها میگفت سیغل یا سقیل نباشه. ابکار، ثلاثه و احجار ابکار، ابکار خب دیگه با همون کلمه ابکار که شهید آورده اون طاهرتن رو میشه ازش فهمید. ابکار بکن دست اول باشه، مستعمل نباشه. لم یستنجبه ها به حیث و تنجست بهی، استنجا نشده باشد، استنجا همون ازاله نجاسته از مخرجین، استنجا نشده باشد به اون احجار به جوری که تنجس متنجس شده باشد بهی به اون استنجا، بهی به اون استنجا. ابکار باشد او بعد طهارتها، اگر با یک سنگ قرار تطهیر کنه مخرج قائط را، بعد از بار اول رو تطهیر کنه، اون سنگ شسته بشه خشک بشه، بار دوم میتونه همو کفایت. این لم تکن ابکارن و تنجسن، ولو لم تنجس، خب سنگ سوم خودش پاکه، سنگ سوم اگر عین نجاست توش نباشه خودش پاکه. هل مکملت للعدد، یعنی سومی، ولو لم تنجس کل مکمل للعدد بعد نقاء محل، بعد این که موضع از عین نجاست پاک شده بود، سنگ اول عین نجاست رو از بین برد، دیگه سنگ دوم سوم متنجس نمیشه، متطهره. اگر عین نجاست با سنگ اول از بین رفت، سنگ دوم سوم خودش پاکه، البته متطهره. مثل آبی که برای شستن متنجس بلبول در بار دوم میریزی، اونو اگر باید به تارش باشیم که بحثش بود گذشت. بعد نقائل، بعد از پاک شدن محل، اینجا کفایت میکند من غیر اعتبار تو، لازم هم نیست دیگه شسته بشه این سنگ، خودش پاک. فثلاثه تو احجار ابکار او بعد طهارتها فصاعدا عن الثلاثه، بیش از ثلاثه ان لم ينقل محل بها، اگر عین نجاست با سه سنگ از بین نرفت پاک نمیشه مسلم. اینا کفایت سه سنگ بر فرضیه که این نجاست از بین بره.
ولو بار
سوم از بین بره، بله سبق میکنه اونی که در ادله مأخوذه. او شبه الاحجار، حالا حجر که میگیم مراد حجر موضوعیت نداره، هرچی که قالع نجاست باشه اون تا خوب خودش پاک باشه، حالا یا پارچه است یا چوبه، منطقه فرموده باید چیزای محترم نباشه. چیزای محترم در توضیح محترم فرمودن چیزایی که حالا یا حرمتش به اینه که خوردنیه، میوه‌جات مثلا، اونا مطهر نیست، یا حرمتش به جهات خاصه. فرض کنید حالا تربت سید الشهدا تنجیسش حرامه، یه حکمشو میدونید، اگر تو دشتوری بیفته نتونن در بیارن باید اون دشتوری بسته بشن. حالا اگر کسی حالا یا عمدن یا هم جهلن با اون تربت تطهیر کنه، یا عمدن یا هم جهلن، حتی طهارت حاصل نمیشه، باید اون متحر حرمتی از این جهات نداشته باشه، حالا یا حرمت شد حیث این که معکوله، مشروبه، معکوله، یا از اون حیثیات از کردیم احترام داشته باشد در معکولات و در چیزایی که به حکم شرعی حرمت داره.
معکولات مثلا چه احترام؟
میوه مثلا، نان، که همه از در شرعی حرمت احترام براش. فرض کنید احترام میگیم براش از این جهت که از بین بردنش اسراف حساب میشه، حرمت داره از این جهت. بله؟ اون دیگه محترم حساب نمیشه، محترم حساب نمیشه، قالع نجاست هم باشه، جافه هم باشه، اونا رو میتونیم بگیم که باید. او شبه ها شبه احجار من ثلاث خرق، از سه خرقه پارچه، یا خزفات سفال، او اعواد جمع عود چوب، و نحو ذلک از اجسام قالعه للنجاست متق غیر محترمه، دارای حرمت نباشد احترام. حالا یا احترامش به اینه که معکوله، یا احترامش به حکم شرعه، که حتی اگر جهلن هم باشه طهارت حاصل نمیشه، بیده تعمدش روشن. اون تا در روایات چیزایی رو که غیر محترم هم هست احیانا در حاشیه هم فرموده اضافه شد، اضافه کردن کر روث و العظم، استخوان متحر نیست. ببینید عرض کردیم مطلب تعبدیه، میخواییم بگیم طهارت به چی حاصل میشه. چطور در بحث تیمم میگیم تیمم باید بر چیزی باشه از جنس زمین که معکول نیست ملبوس نیست، بر معکولات ملبوسات و چیزایی که استحاله شده نه سجده جایزه نه تیمم جایزه. چون تعبد صرفه دیگه، اینجا هم همینجور طهارت قرار حاصل بشه. خب روایات میگه اگر اون سه شیء به کار بردی استخوان باشه، استخوان که پایت نمی کنه طهارت حاصل نمیشه. روث، روث سرگین حیوانات، اونم که پایت نمی کنه طهارت به اونا حاصل نمیشه، ولو ازاله نجاست بشه. ولی خب بحث تعبدیه باید محدود بشه به حد خودش.
اون مکمله
فرض اینه که اون خودش متنجس نمیشه دیگه، بعد فرضی که عین نجاست از بین رفته همین عرض میکنیم این متحره. وقتی متحر بود خودش هم که سرایتی هم فرض اینه نیست، پس متنجس نمیشه. ما متحر غیر متنجس خوب داریم، اصاله اینجور بود، اینم متحر غیر متنجس بر فرض عدم سرایت. این تمام. و یعتبر ان عدد فی ظاهر الناس، بحث تحصیل طهارت، طهارت حکم شرعی وضعی، اگر گفته باید سه حجر یا خرقه یا فلان باشه، سه موضوعیت داره. یعتبر العدد فی ظاهر الناس و هو الذی یقتضیه اطلاق العبارت. شاید اول هم فرمود ثلاثه و احجار، نفرمود او حجر ذات و ثلاثه ابعاد، فلا یجزی ذل جهات ثلاث، چون بحث تحصیل طهارته. یک سنگ که دارای سه جهته او کفایت نمی کند، ولو سه جهت موقع ازاله نجاست هیچم به هم ارتباط پیدا نکنه. موقع تماس با بدن هر بار نقطهش تماس پیدا کرد غیر از نقطه قبل، اما صدق سه حجر که نمی کنه. سه بار با یک حجره نه سه حجر. و این شک که بکنید آیا طهارت حاصل شد با این یا نه استصحاب نجاست میشه. بحثم که بحث عرفی نیست، بحث نه عرفیه به اصطلاح، نه عقلی، نه عقلیه نه عقلایی، بلکه تعبدی صرفه. عدد همیشه اینجور نیست مفهوم نداشته باشه. عدد وقتی در مقام تبیین موضوع مفهوم داره، وقتی میگه نماز صبح دو رکعته یعنی یک رکعت نه، یعنی سه رکعت نه. ببینید از این حیث که میگه چهار اشکال نداره، خب چهار که بالاخره قبل از چهارمی طهارت حاصل شده دیگه، اون میشه لغو. این که چهارمی منجسه دوباره نجاست رو برمیگردونه که معنا نداره. اینجا فرق میکنه، اینجا اقل اکثر ارتباطیه، اونجا استقلالیه. در مثل نماز که میگید ارتباطیه، یعنی اگر دو رکعت سه رکعت شد اینا مرتبط به همان باطل میشن، اما احجار استقلالیه. یعنی به سه سنگ، سنگ سوم که آمد طهارت حاصل شده دیگه، حالا چهارمی شما لغزه، اما اون نجاست رو برمیگردونه. این دلیل میخواد بحث نماز ارتباطیه، فرق میکنه موضوعش. اما میگم قطعا دو کفایت نمیکنه، یا سنگ واحد زارای سه جهت کفایت نمیکنه، موضوع معکوس در لسان دلیل تحقق نیافته، لااقل مشکوک و تحقق، یقین که نداریم به کفایت، به صدق عنوان. زفر موده اطلاق العبارت یقتضی و هو الذی یقتضی اطلاق العبارت، پس کفایت نمی کند زلجهات سراس. و قطع المصنف فی غیر الکتاب، در غیر لمعش قطع به اجزاءش، اجزاء این واحد دارای جهات سلاس، و یمکن ادخاله علی مذهبهی فی شبه ها، یا الان در لمعش هم ممکنه، اونجا که گفت او شبه ها، بگیم شبه سلاست و احجار حجر واحد دارای سه جهت هست. حجر واحد دارای سه جهت، اینم شبه و سلاست احجار در عباره شهید اول داخل بشه. اما علی حال شک، حق اینه که شک مسلمه، اگر نگیم یقین داریم به عدم صدق عنوان مأخوذ در لسان دلیل، شک مسلمه. از یه طرف هم بحث طهارته، نه بحث ازاله نجاست، ازاله عین نجاست. ازاله عین نجاست با بقای تنجس قابل جمعه، با عدم طهارت قابل جمعه. اون چی در ادله ثلاثه، اگر ثلاثه بود واحد زلجهات، زلجهات ثلاث، ثلاثه برای صدق نمی کنه. میشه مشکوک لااقل، اگرم صدقی بگیم عرفن هست، عرف میگه سنگ واحد دارای سه جهت کار سه تا سنگ رو میکنه، اما سه سنگ نیست. عرف اینو میگه، شرع هم اینو میگه. این قیاس میشه، مگر اینکه نفس خاص باشه. بفهم اجمالا نداریم کنیم، مگر بریم سراغ نفس خاصی. اگر بتونیم از نصوص خاص در بیاریم بله، ولی اگر ما باشیم روایت سلاست و احجار نه. متن روایت رو دارید اونجا چیه تعبیرش؟ خب میتونه اینا دلیل باشه بله. حالا این ظاهر و نفس که فرمود، ظاهر و نفس که عدد سه رو عفت کرده، نفس در وسائل چاپ آل البیت جلد یک صفحه 348 باب 30 در تهذیب هم جلد یک صفحه 46 باب 3 حدیث 68 و 69 حدیث 68 69 دو تا روایت، یکی صحیحه زرار، روایت صحیحه هست از زرار، قید ثلاثه داره به ثلاثه احجار. مگر از نصوص خاص بشین استفاده کرد، ولی از اون عدل بهی که میگه سلاسه قطعا نمیشه استفاده کرد. وعلم ان الماء مجزم مطلق بل هو افضل من الاحجار على تقدیر اجزاء ما. خب فرمود شهید اول ثلاثت و احجار رو با ما در عرض هم قرار داد، فرمود که فثلاثت و الا فثلاثت و احجار، اگر تعدی نکرده سه سنگ با این شرایط کفایت. اما خب در این حال شهید میفرمود ما مقدم افضل، نه مقدم در نحو شرطی، افضل از احجاره. و علم ان الماء مجز مطلقا، مطلقا حتی با عدم تعدی، بل هو افضل من الاحجار على تقدیر اجزاء الاحجار، افضل است. مستند این افضلیت، مستند افضلیت علاوه بر نصوص خاصی داره، فرمودن روایاتی است که دال بر جمع بین این دوی است. روایاتی میگه بین احجار و بین ما جمع کنید، حالا بحثش هم بعدا اشاره میکنه، بل جمع و بین متحرین دیگه مستحبات. بل هو افضل من الاحجار علی تقدیر اجزاء الاحجار، نص خاص داره این، چون خود حکم به افضلیت دلیل میخواد، وگرنه قاعده در عرض هم بودن ایناست، اسناد افضلیت باز. حالا از جمله ادله فرمودن ادله جمع بین ما و احجاره که میاد، ولیس فی عبارتی هنا ما یدل علی اجزاء ما فی غیر المتعدی. خب در عبارت شهید اول گفته که و الا اگر تعدی نیست فثلاثت و احجار، نفرمود فالما او ثلاثت و احجار. در عبارت شهید اول چیزی دلالت کند بر کفایت آب نیست، خب نگفته واگذار کرده به بداهتش که فثلاثت و احجار معناش که آب کفایت نمی کنه، در غیر متعدی حتما باید احجار باشه، این که احدی نمیگه هست. نه، هم یمکن استفاده این مطلب را که ما کافی از قول مصنف سابقا در اوائل کتاب و طهارت الماء مطلقا، از اوائل کتاب طهارت میشه اینو فهمید، ولعله اجتزع بهی، یا بهتره بگید اصلا واگذار شده به بداهت مطلب، احدی نمیگه در قاعت غیر متعدی فقط احجار نمید. این تمام یستحب ان شاء الله.